بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از دوستان شفاهن، بعضی هم کتبن سوالی کردن. ما در رابطه با مسئله سعادت و شفاوت، چون پارسال به طور تفصیلی بحث کرده بودیم و بیشتر دوستانی که حضور دارن پارسال هم حضور داشتن، ولذا پیشنهاد کردم که مختصراً رد شیم، ولذا ما هم مختصراً رد شدیم. ولی بعد دوستان مثلی که پارسال نبودن، ولذا بعد سوالا برایشون مطرح. مثلا این آقای محترم در این نامه نوشتن به اینکه شما این سعادت و شقاوت را به معنی مادیش معنا کردید که همون رفاه و سختی در زندگی باشن، خب این معنی دیگر هم دارد و اون معنای خبث باطنی است و طیب به حساب باطن است. خب به اون معنام هست و بعدم به یه آیه هم تمثب کردن به شما شد به این که یوم یعت لا تکلم نفسون الا به اذنها تکلم نفسون الا به اذنهی فمن هم شقیون و سعید و اما الذین شقو فقینا. ما ببینید، ما اول یه اصل کلی عرض بکنم و اینه که اگر یه لفظی در چه در حدیث چه در قرآن کریم فرق نمی کنه، اگر یه واژه‌ای استعمال شد که این دو تا معنا داره، یعنی دو جور میشه معنا کرد را و به یک معنا با مبانی دین منافات داره، خب به ناچار معنی دیگر رو میگیم دیگه. مثلا الرحمن علی العرش استوى، خداوند بر سریر ملک، عرش یعنی سریر ملک، تا تخت تاج تخت سلطنتی. خب استوا دو تا معنا داره، یه معنیش اینه که نشست، اما یه معنی دیگه هم داره استوا، با اون این به معنی استیلاست و مقصود از عرش هم عرش تدبیره، یعنی خداوند خوب در تدبیر جهان استیلای کامل یافت. این معنا من میشه کرد. خب معنی اول که معنی نشستن خدا بر تخت سلطنتی است، این با مبانی مکتب ما جور نمیاد، چون خدا جسم نیست، خدا نشستن رو برخواستن نداره. خب حالا ما به این دلیل که این دو تا معنا داره، حالا این معنای دوم رو بگیریم که معنی فاسده. خب ابن تیمیه همین کارو کرد دیگه، ابن بطوطه میگه من وارد مسجد شام شدم، دیدم که ابن تیمیه روی منبره. ابن تیمیه کسی است که تمام وهابی و تعالیمشون از او گرفتن، میگه دمی روی منبره و حدیث معروفی را مطرح کرده که خداوند شب جمعه، شبهای جمعه از آسمان از عرش فرود میاد، آسمان اول، دوم، سوم، چهارم، اونجا که میرسه میگه هل من مستقبل، هل من تائب، هل من منیب. اون وقت میگه دیدم که اون رو عرشه منبر که نشسته بود بلند شد، چهار پله آمد پایین، گفت خداوند ینزل که نزولی هادا، مثل که من دیدم چطور دارم میام پایین این شکلی. وقت میگفت آخه این وهابی ها و ابن تیمیه این حنبلی هست، میگم یک طلبه مالکی مذهب نشسته بود بلند شد گفت که یا شیخ این متخرفات چی میگی، تا اینو گفت که مریدای شیخ ریختن به جون این طلبه بیچاره، اونقدر زدنش تمام سر و صورتش رو خونمالود کردن که پلیس مسجد اومد اون مضروب شیخ مالکی بیچاره را با مأمومین جناب ابن تیمیه و خود ابن تیمیه بردن برای کلانتری. میگه این رو ما خودم دیدم. قاید ما بخواییم اینجوری روی نصوص دینی بیان بیشیم، خب میشیم همون آقای ابن تیمیه و میشیم وهابی. ولی ما رو اصل اینکه خدا را جسم نمیدونیم. پس اگر یک واژه در قرآن یا در حدیث دارای دو معناست که به یک معناش مطابق اصول مذهب است با یک معنا مخالفه، عقل میگه اون معنای موافق را بگیر نه مخالف را، مگر اینکه انحراف در اون باشه. علاوه مثلا همین استوا در زبان عرب هم به دو معنا آمده، مثلا قد استوا بشر على العراق من غیر سیف و دم مهراق، بهش یکی از عمراست، این آمد برای فتح عراق بدون خونریزی فتح کرد عراق را، شاعرم در مدحش قد استوا بشر على العراق، این استوا یعنی نشست، نه این استیلای کامله. پس اگر در لغت به معنای استیلا آمده و در قرآن هم که استعمال شده به این معنا میشه هم کرد، چرا ما بر اون معنای انحرافی ابن تیمیه این هم کنیم؟ حالا اینجا همین طور است، ما وقتی که میبینیم کلمه سعید و کلمه شقی در روایات و در خود قرآن، شما چرا طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا را معنی بر شقاوت باطنی نمی کنید؟ چون میدونید که قطعا معنی میشه مقصود باشه، رو عقلتون در این را میگید، نیاز دارید کسی بهتون بگه؟ پس ما اگر یکی از دو معنا را انتخاب میکنیم حساب داره کار، اینجور نیست که دل بخواهی باشد. و حتی اون آیه هم که ایشون فرمود اونجا همینه، میگه اون روز قیامت دو دستن، یه دسته اون روز دیگه با کسی حرف زده میشه یعنی حرفات ممنون، منتها یه دسته سعید یه دسته شقی، سعید هم میبینن بهش خود در رفاه هم، شقی هم میبینن جهنم در شده. دیگه اونجا خوبص این حرفا مطرح نیست که آیه روز قیامت را شما استشهاد کردید. علی حالا میخوام عرض کنم ما یک اصل داریم، از این اصلمون هیچ امکان نداره یک مو دست برداریم کنار بریم، و این است که اگر یه لفظی در قرآن یا در حدیث دارای دو تا معناست با یک معناش با مبانی موافقه با یه معنا مبانی مخالفه، بیدرنگ اون معنایی که موافقه میگیریم، جای تردم نداریم. علی حاله امیدوارم که دوستان متوجه این نکات باشن. دنباله حرکت حضرت ابراهیم، اون حرکت توحیدی که میخواد یک جهان توحیدی بسازد دنبال میکنیم. دیروز یه مقداری از محاجه حضرت ابراهیم را با قومش خوندیم. حضرت ابراهیم بعد از آن که دید موعظه و نصیحت چندان تأثیری در مردمش ندارد، خواست عملا وجدان اونها را بلکه بیدار کنند، یعنی یک کار انجام شده در مقابلشون قرار بدهد که بلکه اینها متنبه شدن، متذکر شدن. از این رو در این فکر افتاد که بت‌های اونها را بره سراغ بت‌ها، که حالا تفاصیل اینا بعد میاد، من الان دارم سوره انبیا را میکنم. لذا حضرت ابراهیم رفت سراغ بت‌ها و آیه اینجور ادامه و تالله لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، این جمله اون آیاته، به خدا قسم یک به حساب دسیسه توکعی برای بتهاتون دیدم که بعد از آنی که رفتید، که رفتن برای اون صحرا برای کذا که بعد عرض میکنیم، و من میرم سراغ بتهاتون میدونم چیکار کنم. و تالله لأکیدن اصنامکم، یعنی یه نقشه ریختم برای بتهاتون بعد از آنی که رفتید و پشت کردی یعنی انسان. فجعلهم جذابا، یعنی حضرت ابراهیم اینها را ریز ریز کرد همه رو. فجعلهم جذابا الا کبیرا لهم، جز اون بت بزرگ لعلهم الیه یرجعون، تا اینکه اینا که برگشتن برن سراغ این بت بزرگی از اینجا پرسن که این بت کوچیکا چه شده، چرا نشد. یعنی خود این یه صحنه خیلی زیبایی ایجاد کرد که برای اینکه اینا که میان خود این با راه گفتگو رو باز کنه. قالوا من فعل هذا بآلهتنا، اینا وقتی برگشتن ببینید این وضع شده، گفتم که چه کسی این بلا را سر خدایان ما در آورده است. انه لمن الظالمین، این ستمگره چون ظلم کرده دیگه. ظلم به خدا خیلی مضحک است که کسی به خدا ظلم کنه. حالا علی حال انه لمن الظالمین. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، گفتن ما، یعنی پیش خودشون بعضیا گفتن واقعش اینه که ما قبل از اینکه ما بریم جوانی نام اینا رو بزشتی میبرد، از اینا صحبت میکرد و اسمش هم ابراهیم است. یعنی رو اون حرفهای سابق ابراهیم که نسبت به این بت‌ها بدبین بود، حتما پس باید او باشد. اینا گفتن خیلی خوب، پس مسجل است دیگه، ابراهیم متهم است چون سابقه سوء داره نسبت به این آلهه و شخص متهم را باید به محاکمه برد تا در محکمه روشن بشه که این متهم آیا مرتکب این جنایت شده یا نه. البته چون جنایت عمومی بود باید محکمه هم علنی باشه، قانونش دیگه. یه وقت جنایت شخصیه محکمه پشت درهای بسته انجام میده، اما اگر جرم جنبه عمومی داشت محاکمش هم باید علنی بشه. چرا؟ چون در واقع طرف دعوای او شخص نیست، همه مردم هست، پس باید همه مردم شاهد و ناظر سیر محاکمه باشن. ولی ازا اینام رو همین هست گفتن قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، سوره انبیاء آیه 60. گفتن بیارید حضرت ابراهیم را، این متهم را بیاورید، على اعین الناس یعنی در مقابل چشم همه مردم، لعلهم يشهدون، تا این که مردم خودشون، چون مردم طرف دعوا هستن، خود شاهد این محاکمه باشه. بعد در دادگاه گفتن قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم، تو این کارو کردی. حضرت ابراهیم یه درنگی کرد و فرمود قال بل فعلهم كبيرهم هذا، چرا من میگی اون بت بزرگ اونجا، اون که سالمه اونجا، او کرده، لابد غضب کرده، اینها را در هم ریخته، قاضی رو بسید. قال بل فعلهم كثير كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، بپرسید اگر اینا سخن میگن و میتونن جوابگوی شما باشن توی این امر جزئی است. حالا حضرت ابراهیم میخواد وجدان اون رو بیدار کنه ها. در واقع من این حرف کنم، این جمله به عنوان تمسخر حضرت ابراهیم رو یعنی این اخبار نیست، این شبهه که حالا انشالله این بحث رو در آینده میگم که در روایات عامه از ابو هریره روایت شده که ایشون گفتن که حضرت ابراهیم علیه الله سه دروغ گفته و لذا روز قیامت از همه انبیا کارش خراب کرده. حالا میخونیم این روایت رو. به شما عرض شد که حضرت ابراهیم از روی تمسخر و به این که اینها را به عقل و فهم اینها را به بازی بگیره، چه بازی در آوردی شما ها؟ قال بل فعلهم کبیرهم هذا فاسألوهم ان کانوا ینطقون. بپرسید از اینها. فرجعوا الی انفسهم، یعنی ناگهان وجدان اینا بیدار شد. یعنی حضرت ابراهیم درست زون نقطه حساس فطرت و وجدان انسانی اونها انگشت گذاشت. و خزه هم و خزه، یعنی سوزن زد محکم. اینا یک هم این درخشیدن گرفت در باطنشون. فقط جعو اینا انفسید فقالو اینکم انتم ظالمون، یعنی به خودشون گفتن ابراهیم ظالم نیست این کار کردیم، ما ظالمیم که این دم و دستگاه های خرافی و پوچ را برای خودمون و دور خودمون عنکبوتوار اینها را تنیدیم. اینا چی؟ این بینید با یک کلمه حضرت ابراهیم اینها را برد تا مرز فطرت و وجدان و وجدان را بیدار کرد، حجت را تمام کرد. ثم نکسوا علی رؤوسهم، اینها شدیداً سرافکنده شدند. یعنی اینا میخواستن حضرت ابراهیم را محکوم کنن، در اون محاکمه ابراهیم اونها را محکوم کرد و در واقع ابراهیم حاکم شد و اونها محکوم کرد. ثم نکسوا علی رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء لا ينطقون، یعنی تو که میدونستی از اول اینا حرف میزنن، پس این که اینا را به ما گفتی میخواستی این مطلب را به ما بفهمی. در واقع پس در این محاکمه ابراهیم پیروز در آمد و آنها محکوم شدن. ابراهیم وقتی که پیروز شد بنا کرد جلالان بده، قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. افا این فه تعقیبه، یعنی حالا پس این بعد از آنی که فهمیدید قصه از چه قرار است و شما در چه خرافاتی گرفتار هستید و وجدان و ضمیرتون چجور شما را نکوهش میکنه بر این کارا که روشن شد که خود ظالم هستید، پس چه؟ افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. اینا سنگ یه مش چوبه، اینا نه ممکنه نفعی برسونن نه ضرری، هیچ از لحاظ، یعنی در سرنوشت و مقدرات و تدبیر حیات انسانی هیچ نقشی ندارن، نمیتونن داشته باشن. ببینید حضرت چگونه با اینها برخورد میکنه. افل لکم، وای بشید، افل لکم و لما تعبدون من دون الله افلا تعقلون، آیا به سر عقل نمیایید؟ اینها به شما اشاره به این که حالا میرسیم آیات دیگر، اینها در این محاکمه وقتی که محکوم شدن و ابراهیم پیروز شد، ببینید یه جامعه ای که در جهالت غوطه وره حتی اگر محکومن شد، حتی حتی اگر وجدانش بیدار شد برای یک آنی، اما این وابستگی هایی که در زندگی برای خودش فراهم کرده نمیگذارد که این شعله آتشی که در دلشون، این نوری که در دلشون ناگهان تابید، توجه و عنایت کنند و لااقل آرام آرام از این آداب و رسوم دست بردارن. نه، زود برمی دارن. اما عکس العملش اینها این است که باید این شخصی را که ما از لحاظ گفتگو، از لحاظ محاجه بر او پیروز نشدیم و او بر ما پیروز شد، حالا پس بکشنش. وقتی که منطق نیست شما خوند درزید، این یه قانونیست. وقتی که قانون منطق کارساز نباشد و محل قابل نباشد، طرف دست به چماغ میشه. دنجا وقتی حضرت ابراهیم فرمود افل لکم و لما تعبدون من دون الله افلا تعقلون، اینها رفتن سراغ چماغ، گفتن قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم طاغين. گفتن حالا که کار به اینجا رسید، این را باید سوزوندش و خدا و خدایان خود را یاری کرد. قال حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم طاغين. که بعدم قلنا یا ناروکونی بردن و سلاما على ابراهیم، که این داستانش انشاءالله خواهد آمد. در سوره انعام همین محاجه باز به تفصیل آمده است که من حالا یه نبدارش میکنم بقیهش برای بعد. در سوره انعام آیه 74 به بعد، و اذ قال ابراهیم لابیه آزر اتتخذ اصناما آلهه، حضرت ابراهیم به ناپدریش آزر گفت آیا تو این بت‌ها را خدا می‌پنداری؟ اینی اراک و قومک فی ضلال مبین، من تو و قومت را در گمراهی خیلی آشکار می‌بینم. و کذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. یعنی ما یه بینشی به حضرت ابراهیم عطا کردیم که در خود پهنای هستی یه تأملی کرد، از خود این پدیده های جهان هستی پی به وحدت خالق متعال بود. یعنی یک همچین بینشی در دل ابراهیم. حالا حضرت ابراهیم در بین قومش قرار گرفته و میخواد اینها را آرام آرام به این بینش هدایت کنه به سوی توحید. لذا مجارات و استدراج، این دوتا از اصطلاحاته. مجارات یعنی همراه او حرکت کردن، مثل چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. دیدید که میخوای با بچه حرف بزنی، یه زبان خاصی به او صحبت میکنی و پا به پای او حرکت میکنی، این مجارات میگن. استدراجم یعنی اینا رو میخوای آرام آرام به یک جای خاصی برسونی، یعنی ابتدا یه مقداری شل میگن. شل که اومدی اینها میان دارن بده، وقتی اومدی یه خورده شلتر میکنی تا اینا که خوب آمدن مطلب رای رو به طور جد مطرحش میکنی. حالا حضرت ابراهیم این راجع به بت‌ها خوب برای اینا روشن کرد. اینا در زم ستاره پرست، آفتاب پرست و اینا هم بودن. حضرت ابراهیم در میان قومش که قرار گرفته بود شروع کرد به این که بس از زبان اینها و همراه اینها آرام آرام حرکت کنه. شب شد، شب که شد فلما جن علی